سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ و نیز شنوندگان این برنامه، چون از برخی از رادیوها هم این برنامه پخش میشه. من اسماعیل نوریالا هستم در معیت خانم شکوه میرزادگی. برنامه امروزمون رو که در واقع اولین برنامه سال نوی میگن مسیحی، ولی من دارم میخواد بگم میترایی جهانی، برای که به نظر من هستش که این همه این مسائل کریسمس و سال نوی فرنگی ریشه هاش در آیین میترایی ماست. به هر حال این اولین برنامه این سال جدید است و از همین فرصت استفاده میکنم و به سهم خودم سال نو رو تبریک میگم و سال بسیار پربار و پر از پیروزی برای هموطنان عزیزم آرزو میکنم. امروز هم مثل همیشه برنامه ما از دو قسمت تشکیل شده. در قسمت اول، نیم ساعت اول، خانم میرزادگی مطالبی رو خواهند گفت که می نشینیم پای صحبت ایشون.
سلام بر شما. سال نوی جهانی یا میترایی یا مسیحی فرقی نمی کنه، بر شما مبارک، چون میلیون ها میلیون انسان این سال رو جشن میگیرن و به احترام اون میلیون ها میلیون انسان ما هم خوشحالیم و جشن میگیریم. منتها قبل از اینکه برنامه امروز رو، یعنی موضوع امروز رو مطرح بکنم، مثل همه زمانهایی که ما در بیرون از ایران شاهد جشن و سرور مردم آزاد هستیم، این درد همیشه چند برابر سنگینی میکنه به ما که در خارج از کشور هستیم، وقتی که یاد این میفتیم که در زندانهای جمهوری اسلامی هزاران هزار زندانی سیاسی نشستند و به قفل‌های بسته نگاه می‌کنن که فقط آزادی می‌تونه اونها رو بشکنه. یادشون زندانیان گمنام، اونهایی که نامی دارند و مرتب نامشون گفته میشه و اونهایی که نامشون به زبون‌ها نمیاد، در روزنامه‌ها نوشته نمیشه، به خانواده‌هاشون باید گفت که دل ما هر کجایی که باشیم، به خصوص وقتی که آزادی رو حس میکنیم، به یاد شماست و تمام تلاشمون رو برای اینکه صدای شما خانواده ها رو به گوش مردم دنیا برسونیم میکنیم. اما این خود این مسئله که چرا ما در سرزمینی هستیم که با گذشته‌ای به اون زیبایی، با شکوهی و آزادگی اکنون به این روز افتاده و در سرزمین‌هایی هستیم که با هر عیب و ایرادی که براش گفته بشه، تا این لحظه و اکنون تاریخ، ما تاریخی که الان درش هستیم، بهتر از این کشورهای آزاد و دموکرات نداریم. یعنی ما نمیتونیم بگیم مثلا پاکستان چون مسلمانن بهتر از الان انگلیسه یا مثلا فرانسه است یا آمریکاست از نظر آزادی و از نظر رفاه
و حقوق بشر.
و حقوق بشر البته وقتی آزادی باشه دیگه هست. اما این چرا به وجود میاد؟ که چرا این تفاوت وجود داره؟ در واقع از اولین زمانی که انسان مثل هر موجود جانداری زندگی رو شروع کرد، حالا یا از بهشت بیرونش کردن به قول گروهی معتقدن یا تبعیدش کردن، یا اینکه به صورت تصادفی و طبیعی به دنیا آمد، یا اینکه به قول گروه دیگه‌ای چند هزار سال پیش مثل پسرموی میمونش بود که روی پاش بلند شد و ایستاد و حرکت کرد. هر شکلی که داشته باشه، این انسان مثل همه جاندارای دیگه و مثل همه حیوانات دیگه به دنبال یک چیزهای خاص بوده، چیزهای آسان و مطبوع. آسان به معنای این که کم خطرتر زندگی، در فضایی کم خطرتر زندگی کنه. مطبوع که غذای خوب داشته باشه، یا غذای کافی داشته باشه، یا بتونه جایی برای خوابش داشته باشه، سرپناهی برای خوابش داشته باشه، یا جفت و همراهی داشته باشه. یعنی این چیزهایی است که از ابتدا در انسان و حیوان، یعنی در واقع انسانم نیست، نوعی از حیوانه
جانداره
شبیه به همه. الان هم ما نگاه میکنیم میبینیم که حیوانات از سگ گرفته تا اسب تا شیر تا مورچه، اینها دنبال این هستن که غذای کافی بخورن. اگر سرما یا گرمایی باشه، هیچ وقت نمیستن زیر گرما و سرما، میرن یه جایی برای خودشون پیدا میکنن که راحت تر باشن و ضمناً از خطر هم فرار میکنن یا به هر حال مقابله میکنن که زندگیشون رو نجات بدن. اما چه ما که با حیوانات یک جور زندگی می کردیم، ما می رفتیم تو غار، نمیدونم بلد نبودیم حرف بزنیم، با اشاره حرفامونو می زنیم، چهار دست و غار می رفتیم، هرچی، چه چیزی تونست انسان رو از مرحله حیوانی به مرحلهی برسونه که الان ادامش ما هستیم در این جهانی که دیگه همه چیز داره تقریبا. اون چیزی که انسان رو به اینجا رسون زندگی اجتماعیشه، یعنی در واقع به خود آیش یا به خود نگریستنش یا اختیارش و اجتماعی شدنش بود که انسان رو به اینجا رسون. چیزی که و این اجتماعی شدن آگاهانش، برای اینکه خب مثلا میگن زنبور عسل یا مورچه یا حیوانات دیگه هستن که جمعی زندگی میکنن، موریانه ها نمونه های جالبی هم در این مورد. اما اجتماع غریزی اجتماعی بودن ما آگاهانه است، اختیاریه. زندگی اجتماعی از وقتی که شروع شد تا به امروز که رسید مراحل بزرگی رو طی کرد. هزینه های بسیاری ما دادیم به عنوان انسان برای رسیدن به اینجا. رنج های بسیاری رو کشیدیم. اما هرچه بوده غرور آفرین بوده که تونستیم به امروز بشریت برسیم. من وقتی میگم غرور آفرین به امروز بشریت، درست اون نقطه رو میگم که اون جایگاهی رو میگم که به هر حال در مقایسه با جاهای دیگه همه اون چیزهایی رو که زندگی مطبوع و آسانه و من میگم مفید داره. این مفید بودن رو من به کار میبرم و نمیگم خوب، زندگی خوب یا بد، نمیخوام بهش وزن اخلاقی بدم. در واقع میخوام همون واقعیته، یعنی ما بعدهاست که میتونیم این رو جدا بکنیم، بگیم بله این ما حالا که رسیدیم به این زندگی، اون وقت میایم حقوق بشر رو وضع میکنیم. وقتی به حقوق بشر میرسیم، وقتی این مسئله مفید بودن برای ما همونطور که برای حیوانات هم هست تبدیل میشه، یک بار معنوی میگیره، وقتی که این مفید بودن برای همه مردمان باشه، یعنی ارزش همگانی پیدا بکنه. دیگه نگم مثل حیوانه خب من زودتر بریزم اینو بکنم برای خودم نگه دارم، گروه پدر همه نباش. به هر حال اما چه چیزی در واقع این زندگی اجتماعی رو روز به روز بهتر کرده. یعنی ماها از ابتدای دوران مثلا اولین زندگی های مدنی شهرنشینی وقتی که رسیدیم به این دوران چه مراحلی طی شده، چرا، چگونه شده که ما تونستیم اینطور قدم به قدم بیایم و برسیم به جایگاهی که امروز هستیم. هیچ چیز وجود نداره جز نیروی تشخیص و مقایسه‌ای که در انسان وجود داره. یعنی ما با نیروی تشخیصمونه که تفاوت خوب و بد، مفید و مضر و این چیزها رو میدیم و این تشخیص و مقایسه است که ما رو با میداره زندگیمونو بهتر بکنیم. در گذشته های دور، در دوران مثلا باستان، آدم ها فقط با کشورهای همسایه شون میتونستن، اونم خیلی سخت، مقایسه‌ای بکنن. حالا جنگ میشده، میرفتن، حالا کوروش میرفته مثلا به بابل، میدیدن اونجا زندگی چجوریه، تغییراتی در زندگی خودشون میدادن، یا سربازانی بلند میشدن تو جنگشون، رومی ها میومدن، از سربازان رومی میومدن تفکر میترائیزم یا مهر و یا اون چیزها رو میبردن. یعنی در این حد خیلی کم بوده که آدم ها از حال روز هم خبر داشته باشن. در دوران وقتی که ارتباطات بیشتر میشه، یعنی در واقع از رنسانس به این طرف، خب بیشتر میشه این ارتباط مردم. حتی مسائل کشورهایی که استعمارگران خیلی تونستن از این نظر به مردم، نه که بخوان، کمک شده برای اینکه اون مستعمره، کسی که توی اون مستعمره هست، زندگی خودشو با زندگی استعمارگرش نگاه میکنه و تفاوتشو میبینه و وحشت میکنه. آخه خودشو تو آینه نگاه میکنه، من چه فرقی دارم با او؟ یا همینطور هی این زیاد میشه تا میرسه به امروز. من در این روزهای شادی و سروری که در همه جا وجود داره، در این سرزمین های غربی و در این سرزمینی که الان وطن دوم ما شده، وقتی نگاه میکنم، میکردم به این مسائل، تا چند سال پیش، مثلا 30 سال پیش وقتی ما اومدیم اینجا، من اینقدر فکر نمی کردم، که خیلی فکر می کردم مردمانی که تو ایران هستن خبر ندارن اینجا چه می گذره و گاهی حتی یکم خوشحالم می شدم که این رنجو نمی برن که ببینن مردمان اینجا چگونه اینقدر شادمانن و خودشون اونقدر عذاب. ولی الان آدم می بینه با این مسئله ساتلایت ها و به خصوص در این 20 سال گذشته و 10 سال گذشته در واقع در ایران، که اصلا و بعد از اینترنت هم که بلافاصله همه جای دنیا صاحب اینترنت شدن، مردمان در سراسر دنیا از حال و روز هم با خبرن. یعنی دیگه هیچ کسی نمیتونه هیچ چیزی رو پنهان کنه. حکومت اسلامی همینطور فیلتر میذاره، خب با همون قدرت هم فیلترها رو حذف میکنه، پارازیت میذاره برای رسانه ها، همینطور راه حل پیدا میشه. یعنی انقدر وضعیت ما در این لحظه از تاریخ بشری جالب و حساسه که همه معتقدن، همه کسانی که سیر تاریخ تکامل و تحول بشری رو نگاه کردن، میبینن هیچ دوره‌ای در تاریخ نبوده که در این زمان کوتاه بشر بتونه اینقدر دستاوردهای بزرگ داشته باشه.
و اساساً به نظر من در زمینه انقلابات تکنولوژیک در تاریخ انسان، هر انقلاب تکنولوژیکی که پیش آمده دیگه کسی نمیتونسته اون رو حرکت به جلو رو برگردونه و عقب، اون تاخته و رفته جلو. وقتی که بشر نمیدونم چرخ رو اختراع کرد، اسب رو رام کرد، گاری رو درست کرد و سوار اسب رو نظام سوار نظام درست کرد، دیگه این راه افتاد به طرف این که بره به مسافت‌های دور دیگه. یا انقلاب صنعتی، انقلاب صنعتی رو که نمیشد ریورسش کرد، به اصطلاح دنده عقب زد توش. حالا این انقلاب ارتباطات هم اینگونه هستش، محاله که بشه علیه این جریان شنا کرد.
نه، یا حتی مثلا ما میدونیم انقلاب اسلامی یکی از اون معدود نه اصلا به نظر من تنها انقلاب جهانیه که ما رو به عقب برگردوند. یعنی همه انقلاب ها به هر حال درش نمیدونم خون ریزی بوده، مشکل داشتن، اما اون جامعه خودشو قدمی به جلو برده. انقلاب اسلامی به خصوص در ارتباط با زنها که اصلا حیرت انگیزه، یعنی عقبگردی که یک کشور بزرگ رو کرده حیرت انگیزه. اما جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو تونسته در اون محدوده بکنه که حکومت میکنه، اما نمیتونه جهان رو متوقف کنه، اون دور اون مردم رو برای مدتی متوقف میتونه بکنه. خوشبختانه این مسئله اینترنت و مسئله رسانه های قدرت رسانه‌ای در این دوره همینطور داره مبارزه میکنه با عملکرد حکومت های مثل حکومت اسلامی که در واقع اونها رو مردم رو یه جوری از این که اینها جلوی مردم رو میگیرن میکشونه و میاره به جهان پیش رونده.
دیگه دیوار آهنین مسکو و دیوار واقعی برلین معنی نداره
اصلا. الان دیوار جمهوری اسلامی، دو هفته پیش راجع به این مسئله صحبت میکردیم، دیوارشون فقط دیوار گلیه. راحت با گوشتونه که بذارین اونجا صدای جهان رو میشنوید. و ولی این مسئله‌ای که الان پیش آمده که به خصوص جوانهای ما و طبقه متوسطمون که به راحتی میتونن با این وسایل ارتباط جهانی رو داشته باشن، از فیسبوک گرفته، توییتر گرفته، سایت های مختلف گرفته، رسانه ها، میتونن همه جای دنیا رو ببینن. حتی جالبه، دنیای موقعی بود که مثلا اسناد محرمانه انگلیس بعد از 25 سال منتشر میشد، اینجا بعد از 30 سال منتشر میشد، الان دیگه همون لحظه هم آدم ها میتونن با این ماجراهای اخیر همه چیز رو میتونن مردم ببینن. این مسئله دیدار خیلی دردناکه آقای نوری. الان من واقعا خودمو میذارم جای جوون ایرانی، خودمو میذارم جای کسی که توی ایران نشسته و این میبینه جهان چه خبره، توی اینترنت، در تلویزیون نگاه میکنه، میبینه که مردم با چه آزادی توی خیابون میریزن، عیدشون رو جشن میگیرن، انواع ملت‌ها، انواع مذاهب، پیش که نمیاد خیرشو بچسبه که چون تو بهایی هستی، چون یهودی هستی، چون سنی هستی خفشو با ما نیا، نجسی تو، نمیدونم، اصلا هیچ کدوم این چیزا نیست. رنگ‌های مختلف، ماها به عنوان مهاجرین، کسانی که یا تبعیدی یا هرچی، همه میتونن از یک چیزهای استفاده بکنن. یا حتی کسی که چادر سرشه و نمیدونم فلان همسایه من اگه بره تو ایران میزنن تو سرش اگه رو سرشو برداره، ولی اون کسی که تو ایرانه میتونه بیاد اینجا چادر سرش کنه، حتی من این مقنعه تو خیابون میزنن بعضی از افراد را میرن و هیچ کس حتی نگاهشون نمی کنی که معذبشون کنه. اینها آزادیه که مردم رو، مردم در کشورهایی که مثل کشور ما هستن از دیدنش رنج میبرن. رنج میبرن
چرا؟ از ندیدنش؟
نه، رنج میبرن از این که چرا خودشون اون رو ندارن. و یکی از مسائل عمده اینه که در اینجور مواقع آدم ها مقایسه پیش میاد، همون مقایسه‌ای که ما رو تونسته انسان رو از دوران قارنشینی به امروز برسونه که اونها چی دارن و ما هم باید مثل اونها داشته باشیم. اما اگر نداشته باشیم، چرا این مردمی که تو ایران نشستن، جوونی که نشسته میگه چرا اون کسی که الان تو امریکا نشسته که میگن شیطان بزرگم هست، هم میتونه مسجدشو بره، هم کلیساشو بره، هم کنشتشو بره، هم بیروسری باشه، هم باروسری باشه، هم برابری داشته باشه، هم عدالت داشته، همه اینا رو داشته باشه، چرا ما نمیتونیم داشته باشیم؟ ما چیمون کمتر از اوناست؟ کم هوشتریم، کمتر تلاش میکنیم. هر چی که مقایسه میکنه میبینه که چیزی کم نداره و اونجاست که براش چرا به وجود میاد. این چراست که میبینه در کل جهان در مقایسه با کشورهایی که خیلی چیزها رو دارند او نداره، به او تبعیض شده. اما چه کسی این تبعیض رو بر او روا داشته؟ حکومتش سبب شده که او متفاوت بشه از مردمان که جهان خوشبختی داره. اون پاکستانی هم همون احساس رو داره. و جالب آقای نوریالا که من میبینم توی کشورهایی که مثل کشور ما هستن به خصوص، الان بیشتر از اون که بیان خودشون رو مقایسه بکنن از نظر این که چرا مردمان کشورهای دیگه رفاه بیشتری دارن، اینها بیشتر مقایسه میکنن که چرا اونها آزادن ما نیستیم. یعنی این نشون میده که چقدر آزادی ارزش داره که مردم در اوج ناراحتی ها حتی در فقرشون، ما مثلا در هندوستان که میبینیم که یک کشوریه که فقیره ولی چون آزادی داره، کشور آدمایی که میرن اونجا خیلی خوش احساس خوشبختی بیشتری میکنن تا میرن تو کشوری مثل کشور ما. و وقتی فکر میکنیم که چه چیزی در این حکومت وجود داره که سبب میشه همه چیز رو از ما میگیره، آزادی رو از ما میگیره، خوشبختی رو میگیره، شادمانی رو میگیره، چون کسی که آزادی نداره، همه من باور دارم به این مسئله، سرزمینی که درش آزادی نیست تمام شادیهاش پوشالی و قلابیه. امکان نداره آدم بتونه در جایی که آزادی وجود نداره به معنای واقعی شادمان باشه. و حکومت من برام یه چیز جالب آقای نوریالا که میبینم مثلا بسیاری از اهالی اپوزیسیون چه در داخل چه در خارج صحبت از آزادی میکنن، مرتب میگن ما آزادی میخوایم، ولی در این حال میگن ما باید این حکومت رو اصلاح کنیم. من نمیدونم چگونه میشه حکومتی که درش تبعیضه بتونه به آزادی برسه. قوانین ما، قوانینی که در ایران هست، قوانینی که الان بر اساس اون این بلاها سر مردم میاد، ادهی معتقدن که قوانین اجرا نمیشه، ولی من میگم درست همان قوانینی که الان روی قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، این قوانین قوانینی تبعیض آلوده. و چنین قوانینی امکان اینکه بتونه درهای آزادی رو به روی سرزمینی باز بکنه وجود نداره. آرزو میکنم در سال پیش رو سرزمین ما هم مزه آزادی رو بچشه، سرزمین ما هم رنگ شادمانی رو ببینه و اون روز وقتی پیش میاد که ما همه قوانین تبعیض‌آمیز رو برداریم، کنار بذاریم و مانند کشورهای متمدن پیش رو پیش رفته و دموکرات قوانینمون رو خودمون انسانها بسازن و اون چهایی رو که به نفعشونه و براشون مفیده به ثبت برسونه. سلام مجدد. در قسمت دوم برنامه امروز مثل همیشه آقای دکتر نوری‌علا سخنانی دارند که میشنویم.
مرسی. من هم سلام مجدد میکنم خدمتتون خانم میرزادگی. من امروز میخوام کمی درباره گروه بندی های سیاسی در یک جامعه صحبت بکنم و توضیح بدم که اگر که در مورد مشخصات این گروه بندی ها دقت کافی به عمل نیاد چه زیان هایی میتواند یک جامعه بهش وارد بشه، به خصوص که علم جامعه شناسی، علوم سیاسی و تقسیم بندی گروه های سیاسی در داخل جوامع به هر حال علمی است غربی و غربی ها مثلا وقتی که یه جامعه رو گروه بندی می کنند برای هر گروهی یک کلمه ای رو می گذارند که اگر که وقتی که ما می خواهیم همون تفکر رو به فارسی برگردونیم، اگر که ما کلمه درستی رو معادل قرار ندیم، به کل آنچه رو که از زبون فرنگی در مورد اون مسئله که داره مطرح می شه می گیم بی ربط خواهد بود با موضوع بحثمون. دقیقا منظور من این استش که ما الان در ایران یکی از مسائلی که همواره داشته این به خصوص از بعد از جنگ و فوت آقای خمینی به وجود آمدن یک جریان سیاسی بوده است به نام اصلاح طلبان و خب الان مثلا شاید بشود گفتش که حدود 20 ساله که در مورد اصلاح طلبی در ایران سخن گفته میشه و به خصوص هنگامی که درباره مبانی تئوری که کار سیاسی اصلاح طلبی مطرح میشه، من دیدم که دوستان ما، دوستان اصلاح طلب ما وقتی که مراجعه میکنن به منابع فرنگی و برمیخورن به کلمه رفورماسیون یا رفورمیشن یا ریفورمیشن، این رو ترجمه میکنند به اصلاح طلبی و بعد تمام مطالبی رو که راجع به ریفورمیشن گفته میشود این رو ترجمه میکنند و نسبت میدهند به آن چیزی که در ایران به عنوان اصلاح طلبی شناخته شده، به طوری که این سوء تفاهم در ذهنها شکل میگیره که هر وقت ما شنیدیم اصلاح طلبی منظور رفورماسیونه و بعد وقتی که مراجعه بکنیم به متونی که راجع به رفورماسیون صحبت میکنند و مشخصاتشون میدند، خود به خود متوجه این میشیم که یعنی اینطور تصور میکنیم که اون مشخصات قابل انطباق با این یکی هم هستن. من امروز میخوام که در مورد جایگاه اصلاح طلبی در گروه بندی های سیاسی صحبت بکنم. اساسا تفاوت های ما بین گروه های سیاسی که از یک سو به لحاظ عرض کنم که مبانی اقتصادی و مدارج اجتماعی گروه ها هست، یعنی ما گروه نمیدونم مثلا طبقات اجتماعی رو داریم، طبقات اشرافیت، نم بورژوازی، نم خرده بورژوازی، پرولتاریا و غیره، اینا همشون بنیادشون رو بر مسئله میزان درآمد و نفوذ اجتماعی گروه ها میگذارن. اما به نظر بنده میشود این گروه ها رو از دیدگاه جامعه شناسی به صورت دیگری هم مورد مطالعه قرار داد و اون ضابطه است خارج از ضابطه اقتصادی که در واقع میشود گفتش که علوم اجتماعی و به خصوص جامعه شناسی بر بنیاد این فرض نهاده شده و اون این است که مطالعه جامعه شناسی یعنی مطالعه تغییرات پدیده‌های اجتماعی، یعنی که ما یک مثلا این رو در مورد بقیه علوم هم می‌شود همینطور گفت، یعنی که مثلا فیزیک رو بگیریم یا شیمی رو بگیریم یا بیولوژی رو بگیریم، میگیم یه موجود زنده‌ای هست، موجود زنده رو تعریف می‌کنیم، اما بلافاصله میگیم که این موجود چون زنده است در معرض یک تغییر دائم اجتماعی است که این تغییرات رو میشود مطالعه کرد و قانونمندی‌هاش رو دریافت. بنابراین گروه‌بندی‌های اجتماعی رو هم از لحاظ موضع‌گیری و واکنششون نسبت به تغییراتی که در یک جامعه هست میشود تقسیم بندی کرد و مورد مطالعه قرار داد. به عبارت دیگر وقتی که ما به خصوص در زمینه علوم سیاسی سخن میگیم، سیاست یعنی حکومت، و وقتی که میگیم که راجع به تغییر سیاسی صحبت میکنیم، یعنی تغییر در ساختار سیاسی یا تغییر در ساختار حکومت مورد نظر ماست. و از این نقطه نظر اگر بخوایم ما گروه بندی ها رو دست بیاریم، در واقع میشود گفتش که این دوتا گروه بندی رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. نخست مخالفان تغییر اساسی یک حکومت یا ساختار یک حکومت هستند و در مرحله دیگر یا در گروه دیگر ما موافقان تغییر اساسی رو داریم. این اولین تقسیم بندی بزرگی است که می شود بین گروه های سیاسی از لحاظ واکنششون و موضع گیریشون در مورد تغییر ساختار حکومتی در مد نظر قرار داد. اما در عین حال هر کدوم از این دو دسته دارای دو تا گروه فرعی هستند که من راجع به اینها میخوام صحبت بکنم. و وقتی که این دو تا گروه فرعی مربوط به مخالفان با تغییر اساسی ساختار اجتماعی رو در کنار اون دو تا گروه موافقان تغییر ساختار حکومتی رو کنار هم بذاریم، ما میرسیم به یه طیفی که از یک سر شروع میشه به سر دیگه میره و در طول راه از چهار منزل میگذرد و چهار گروه کلی رو به وجود میاره که این گروه ها البته ممکنه که در هم گاهی ادغام بشن، گاهی از هم جدا بشن و غیره. یعنی اون باز خودش یه بحث دیگری است که چگونه این گروه بندی اجتماعی و که بر اساس واکنش نسبت به تغییر ساختار حکومت مطرح شده با هم دیگه اختلاط و تعامل به اصطلاح میکنه. در راست‌ترین قسمت گروه بندی سیاسی در حوزه کسانی که مخالف تغییر اساسی ساختار حکومت هستند، ما یک جمعی رو داریم که بهشون میگن محافظه‌کاران. محافظه‌کاران از اسمشون مشخصه، یعنی میخواهند آنچه را که وجود دارد حفظ بکنند، هیچ تغییری رو نذارند درش رخ بده. توی فرنگی هم کنسرواتیو ها، کنسرویشن یعنی محفوظ نگه داشتن، از لوبیایی که میزنن تو قوطی و یعنی کنسرو شده، یعنی که این دیگه قراره که تا روزی که در این قوطی رو باز بکنن این تغییر نکنه. محافظه کاری یعنی این. در کنار محافظه کاران اون وقت ما گروهی رو داریم که بهشون میگن اصلاح طلبان. به معنی این که توجه کنید، این به نظر من حساس ترین نقطه‌ایه که بنده میخوام امروز عرض بکنم، و اون این هستش که اصلاح طلبان در همه گروه بندی های سیاسی دنیا جزو کسانی محسوب میشوند که با تغییر اساسی ساختار حکومت مخالفند، اما فکر میکنند که این ساختار حکومت اگر که تعمیراتی درش صورت نگیره اون وقت این سقوط خواهد کرد و فرو خواهد پاشید. بنابراین از سر دلسوزی برای حفظ نظام هست که میخواهند اون رو اصلاح بکنند. در مورد کلمه اصلاح طلبی کلمات مختلفی رو در فرنگی میتونن به کار ببرن. حالا اونجا ما گفتیم کنسرواتیو، در این ور هم ما میتونیم مثلا کلماتی مثل رستوریشن، یعنی که برگردوندن به شکلی که قابل دوام باشد، یا ریپر که در فارسی بهش میگیم تعمیرات، و کاری کردن که اون خلل و فرجی که در یک ساختمون پیش آمده، ترکی که دیواری یا سقفی خورده، این تعمیر بشه، اصلاح بشه و ساختار حکومتی باقی بمونه، از بین نره. بنابراین از این لحاظ که نگاه بکنیم، اصلاح طلبان در همه جوامع بغل دست محافظه‌کاران ایستاده اند. محافظه‌کاران تن به هیچ نوع تعمیر و اصلاحی نمیدند، اما اصلاح طلبان مرتب اونها رو نصیحت میکنند که اگر این اصلاحات صورت نگیره کل ساختار فرو میریزه. این میشه اردوگاه کسانی که با تغییر مخالفند. در سمت چپ این دو گروه اصلا دو گروه دیگر ایستادند که این دو گروه دیگر خواستار تغییرات اساسی هستند، موافق با تغییرات اساسی هستند، اما هر کدوم برای این تغییرات اساسی روش و منش و فکر و نظریه های خاص خودشون رو دارند. گروه اول کسانی هستند که میخواهند این تغییر ساختار حکومتی با سرعت تدریجی و بدون اعمال هر گونه فشار و خشونتی صورت بگیره. این عده رو در فرنگی میگویند طرفداران رفرماسیون. رفرماسیون یعنی دگرگون خواهی، میخوان که ساختار حکومت دگرگون بشه، نه مثل اصلاح طلبان نمیخواهند اصلاحش بکنن، بلکه میخواهند دگرگون بشه. اما این دگرگونی رو نمیخواهند که با توسل به زور و اونم شورش و فلان این حرفا و به سرعت انجام بگیره. فکر میکنن که تعنی در تغییر میتواند شالوده ها رو محکم بکنه. بنابراین میبینید که ما در اون سوی حوزه عرض کنم که مخالفان تغییر اساسی اصلاح طلبا رو داریم، در این سوی موافقان تغییر اساسی ساختار و حکومت رفرماتورها یا دگرگونی خواهان رو داریم. و این اشتباهی که میکنن که فکر میکنن که اصلاح طلبان همون رفرماتورها هستند، موجب انواع و اقسام سوء تفاهم ها میشود. حتی کسانی که معتقد به لزوم دگرگونی ساختار یک حکومت هستند، به خاطر این اشتباه میگن خب آقا اصلاح طلبان که میخوان همین چیز ما رو میخوان که، در حالی که اصلاح طلبان اون چیزی که یک دگرگونی خواه میخواد نمیطلب نمیکنه و نمیخواد، بلکه اون میخواد حکومت رو، ساختارش رو حفظ بکنه، قانون اساسیش رو حفظ بکنه. اگر حکومت اسلامیه اون حکومت رو حفظ بکنه، اگر حکومت کمونیستیه حفظش بکنه، در حالی که اینکی که رفرماتوره و به اشتباه در فارسی ترجمه می شود به اصلاح طلب، این اصلاح طلب نیست، این با اصلاحات اصلا سر کاری نداره، این خواستار از کنم که تغییرات بنیادی و اساسی در حکومت، اما به تدریج و بدون خشونت. در کنار او، یعنی در چپترین طیف گروه بندی اجتماعی، ما کسانی رو داریم که اونها هم خواستار دگرگونی کامل و بنیادین ساختار حکومتی هستند، اما میگویند که این کار باید با سرعت و با خشونت هرچه تمامتر انجام بشه، باید مردم قیام بکنن، انقلاب بکنن، بیان توی خیابون بجنگن، کشته بدن و به سرعت تمام این ساختمانی رو که به درد نمیخوره و به دست دیگه لازم نیست نگهش دارن، از نظر اونها اینها رو بیارن ویران بکنن و در واقع اینها هستن که ما بهشون میگیم براندازان. دگرگونی خواهان با براندازان تفاوتشون تفاوت در آرزو و هدف نیست، در نحوه اجرای کار و نحوه رسیدن به هدف ها هستش. هر دو خواستار عرض کنم که تغییر اساسی ساختار حکومتی هستن، اما هر یک به روش خودشون. حالا اگر که یه خورده بخوایم جلوتر بریم به این بحث هویت شناسی این گروه های سیاسی، میتوان گفتش که کسانی که در اون اردوگاه علاقمندان به حفظ ساختار سیاسی هستند، یعنی محافظه‌کاران و اصلاح طلبان، از لحاظ تئوریک وقتی که نگاه بکنیم و دنبال این باشیم که اینها از لحاظ تئوریک، از لحاظ نظری چرا میخوان که ساختار حکومتی رو حفظ بکنند، میرسیم به دو تا اصطلاح جدید در علوم سیاسی که عبارت باشد از اصولگرایی و بنیادگرایی. به این معنی که تمام این دو دسته که مخالف تغییرات ساختاری هستند، اینها معتقدند که این ساختار حکومتی بر اساس یک اصول صحیحی درست شده یا بر اساس یک بنیادهای صحیحی درست شده و ما فقط کافیه که اینها رو هل بدیم به طرف اون بنیادها و در نتیجه مثلا وقتی که در سال گذشته ما روبرو شدیم با مسئله انتخابات ریاست جمهوری، یکی از حرفهای جالبی که آقای مهندس موسوی زد به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری از جانب عرض کنم که گروه اصلاح طلبان این بود که من اصولگرای اصلاح طلب هستم، یعنی که به واقع و به درستی اشاره کرد که اینها هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان در ریشه ها و در بنیاد ها با هم تفاوتی ندارن. تفاوت در اینه که ما حالا این ساختمونی که ساختیم چگونه عرض کنم که کاراش بکنیم و چگونه از حشو زوائدش بزنیم و تعمیراتش رو انجام بدیم. در آن سوی این گروه ها، یعنی حالا بریم سراغ دگرگونی خواهان و براندازان، اینها در واقع اصلا این ساختار حکومتی رو نمیخوان و در نتیجه در جستجوی یک ساختار حکومتی دیگری هستند که کلن با ساختار حکومتی موجود تفاوت داشته باشه. حالا در هر کشوری، در هر موقعیت از تاریخی این قضیه فرق میکنه. ممکنه که مثلا ما این رو الان بیاییم روی کشور خودمون پیاده کنیم و بگیم که چون حکومت دست اسلامی ها هست، بنابراین ما باید یک حکومت غیر مذهبی داشته باشیم. بنابراین هم دگرگونی خواهان و هم براندازان در این باز توافق میکنن که ما باید یک حکومت عرفی گرای انحلال طلب داشته باشیم، یک حکومتی که قادر باشد، یعنی بتونیم ما یک آلترناتیو یا یک بدیلی رو بسازیم که این بدیل بتونه بایسته در روبروی عرض کنم که اصولگرایان یا اصلاح طلبان و به اونها بگی که نه، ما مثل شما قصد حفظ ساختار حکومت نیستیم. یک سال و خورده ایست که ما در واقع داریم با چیزی به نام جنبش سبز سر کار پیدا میکنیم و بحث در این است که جنبش سبز مال کدوم یکی از این گروه های اجتماعیه. یعنی شاید بشه گفت یکی از مهمترین بحث هایی که در 30 ساله اخیر مطرح شده است این است که در خیابان های ایران اتفاقی افتاده، مردم آمدن توی خیابون، شعار داده اند، عرض کنم که رنگ سبز همه جا دیده شده است و حکومت هم نسبت به اونها واکنش نشون داده، عده‌شون رو کشته، عده‌شون رو برده زندان، شکنجه کرده، تجاوز کرده، همه حرفا. در واقع توی این 4 گروهی که من خدمتتون عرض کردم میشود گفت محافظه‌کاران اساساً نمیتونن ادعا کنن که این عده‌ای که آمدن توی خیابون از ما بودند. اگرچه ما میبینیم که وقتی که لازم باشه مثلا آقای خامنه‌ای میآید و میگوید که 80% صاحبان حق رأی آمدن پای صندوق های رأی و چون این کارو کردن اینها اول قبول کردن که جمهوری اسلامی درسته و خواستن که دولت جمهوری اسلامی رو پس و پیش بکنن. بنابراین همه مردمی که به اسم جنبش سبز شناخته میشن اتفاقا سربازان خود ما بودند که آمده بودند و به ابقای جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی رأی بدن. اما ما میدونیم که این شعبده بازی است. به هر حال توی یک دعوایی وقتی که از یه طرف شعار داده میشه و از یه طرف دیگه تیر انداخته میشه بالاخره یه عده مخالف و موافق وجود دارن و این عده‌ای که آمدن بیرون به طب مخالف کسانی هستن که در حکومت نشستن و با چنگ و دندون میخوان این حکومت رو حفظ بکنن و یعنی محافظه‌کاران هستن. بنابراین میشود به ظرف قاطع گروه محافظه‌کاران رو از جنبش سبز گذاشت بیرون. اما تکلیف اون 3 گروه دیگر با جنبش سبز هنوز مورد مجادله و بحثه. یعنی اصلاح طلبان میگوین که آقا اینها آمده بودند که به کاندیداهای ما رأی بدن، شعار نمیدونم میر حسین یا حسین میدادن، الله اکبر میگفتن، اینها که نمیخواستن که حکومت اسلامی رو بر بیاندازن، اینها آمده بودند که اصلاح طلبی کنن، یعنی معتقد بودن که حکومت اسلامی خوب است، پاش ملت ایران خون داده است و فداکاری کرده است و حالا هم باید با چنگ و دندون حفظش کرد. اما این عده محافظه‌کاری که سر کار هستند اینها هستند که این حکومت رو به شکل ناهنجاری در آوردند و مردم آمده بودن اصلاح طلبا میخواستند که بیایید و اینها رو درست بکنید. از سوی دیگه گروه دگرگونی خواهان یا اونهایی که رفرماسیون رو اعتقاد دارند اونها میگویند که نه، این عده‌ای که آمدن بیرون به این خاطر نیامده بودن که حکومت اسلامی رو تعمیر کنن، چون راه دیگه ای نداشتن فکر میکردن شاید از طریق انتخابات بشه یک ذره این حکومت رو تغییر داد. اما اگه برید در گوهر اندیشهشون، گوهر موضع گیریشون بنشینید و نگاه بکنید خواهید دید که اینها خواهان انحلال حکومت اسلامی هستند. میگن ما حکومت اسلامی نمیخوایم، ما حکومت مذهبی نمیخوایم، ما یک حکومتی میخوایم غیر مذهبی که متعلق به همه ملت ایران باشه. بنابراین دگرگونی خواهان معتقدند که علارغم همه ظواهر مذهبی که جنبش سبز داشته اما از 22 خرداد تا 22 بهمن این حرکت رو انجام داده که روز به روز بیشتر انحلال طلب شده است و در این حال عرفی‌گرا به معنی اینکه نمیخواهد حکومت مذهبی سر کار باشد. گروه براندازان هم که معتقد به انقلاب اجتماعی هستند و این انقلاب اجتماعی رو در هر جامعه ای که هستند توصیه میکنند، یعنی دیگه این اختصاص به ایران هم نداره، تو خود این امریکا هم گروه کسانی که معتقد به براندازی رژیم هستند و مثلا میخواهند که نمیدونم دیکتاتوری پرولتاریا رو برقرار بکنند، همین حالت رو دارن. اینها هم ما در ادبیاتشون میخونیم که این مردمی که آمده بودن توی خیابون همون پرولتاریایی هستن که خواستار حکومت نمیدونم جامعه بی طبقه بودن، نمیدونم دیکتاتوری پرولتاریا بودن، حکومت شوراها بودن و غیره. یعنی این که به این ترتیب این جنبش سبز 1001 صاحب پیدا کرده و الان بحث در اینه که صاحب اصلیش چیه و اعتقاد در اینه که ما هر چقدر که به جلو میریم بیشتر مشخص میشه که صاحب اصلی جنبش سبز کیست. به نظر من اگر که مطالعه بکنیم جنبش سبز رو در تعین و ظهور خودش، مسلماً خواهیم دید که محافظه‌کاران که نمیتونن توش باشن، براندازان هم چندان نمودی نداشتن. ما ندیدیم که آثاری از میل به، مثلا اگر مقایسه کنیم جنبش سبز رو با انقلاب 57، ما میبینیم که 57 مثلا کلیدش یه مرتبه با سینما رکس زده میشه، با به طور وسیعی ویران کردن میشه، در حالی که این جنبش جنبشی بود بسیار مدنی، شهری، منظم و متمدن که قصد این گونه آشوبگری ها رو نداشت. بنابراین به نظر من گروه براندازان هم، نمیگم که نداشتیم توی جنبش سبز از اونها، ولی نمیتوانن ادعا بکنن که اکثریت جنبش سبز متعلق به اوناست. اون دو دسته که باقی میمونن که میتونن این ادعا رو بکنن، یکی گروه اصلاح طلب ها هستن، یکی گروه رفورماسیون طلب ها یا دگرگونی خواهان هستن، که این اختلاط هم در اثر ترجمه غلط کلمه رفورماسیون پیش آمده که این اصلاح طلب ها هم اونا هستن و در نتیجه جدا کردنشون در ذهن آدمی که ادبیات سیاسی رو به زبان فارسی ترجمه شده به وسیله اصلاح طلب ها میخونه و میشناسه یک کمی مشکل میشه. ولی اگر که دقت بکنیم در بیان هر کدوم از رهبران گروه ها، شما بلافاصله میتونید تشخیص بدید که این طرف اصلاح طلب یا دگرگونی خواه به معنی رفورماتور، خواستار رفورماسیونه، و اون این هستش که تای حرفش بالاخره قبول داره که این حکومت اسلامی بد داره، یا اینکه معتقد است که این حکومت اسلامی چیز بدی نیستش، فقط یه مشکلاتی داره که باید از بین بره. اگر که مثلا به سخنان رهبران مذهبی یا اصلاح طلب جنبش سبز که در واقع الان دنیا اونها رو رهبر کل جنبش سبز میشناسه، اما به اعتقاد من اونها فقط رهبر اون بخش اصلاح طلب جنبش سبز هستن، دقت بکنیم میبینیم که همه، عرض کنم که علائم مربوط به اصلاح طلبی و نه رفورم طلبی در سخنانشون وجود داره. مراجعه بکنید به بیانیه های آقای مهندس موسوی، به مصاحبه های آقای خاتمی، به صحبت های خانم رهنورد، حتی به سخنان آقای کروبی که گفته است بالاترین قدم رو ایشون برداشته دیگه از سوی اصلاح طلبا به سوی دگرگونی خواهان، و گفته است که اگر ملت ایران یه روزی هم حکومت مذهبی نخواست، خب ما باید قبول بکنیم چون ملت ایران نخواسته. ولی اگر از من بپرسید، آقای کروبی داره میگه، میگه اگر از من بپرسید، من میگم حکومت اسلامی چیز خوبیه، خیلی هم هزینه بالاش داده شده و بهتره که تعمیرش کنیم و نگهش داریم. بنابراین تمام آثار اصلاح طلبی در همه گفتارهای رهبرانی که اکنون خودشون رهبر جنبش سبز میدونن وجود داره، اما ما هنوز صدای رهبران رفورماسیون خواه خودمون رو به بلندی نشنیده ایم، و اون هم دلیلش خیلی روشنه، به خاطر سرکوبی است که حکومت اعمال میکنه. روزی که سرکوب برداشته بشه، اون وقت میتوان تخمین زد که رهبران دگرگونی طلب جنبش سبز چه کسانی هستند.